أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سوره مبارک احزاب در مدینه نازل شد. سوره هایی که در مدینه نازل می شد برخلاف سوره های مکی عناصر محوری خاص خود را داشت. در سوره مکی عناصر محوری بحث اصول دین بود، یعنی توحید، وحی، نبوت و خطوط کلی فقه و حقوق و اخلاق بود. اما در مدینه عناصر محوریش غیر از اون مسائل اعتقادی، مسائل حکومت و سیاست و مسائل نظامی و اقتصادی از یک سو و فقهی و حقوقی از سوی دیگر، تشکیل حکومت اسلامی، تأسیس نظام اسلامی، تأسیس یک ارتش اسلامی، تأسیس پایگاه اقتصاد اسلامی، اینا تو سور مدینه مطرح بود. در تلیعه این سوره با یا ایها النبی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را مخاطب قرار داد، چون در صدد تأسیس حکومت و نظام اسلامی بود و فضای مدینه هم یه فضای آشوبی بود، زیرا برخی از مسلمان ها نظیر سلمان و ابوذر و اینها جزء اوحدی از اسلام بودند، برخی ها جزء مسلمان های ضعیف الایمان بودند، برخی ها جزء مرجفون بودند و بعضی ها هم جزء منافقین. کفار خارج مدینه هم با این منافقین از یک سو با مرجفین از سوی دیگر بی ارتباط نبودند. منافقین بخش از اینها همون یهودی های بنی قریظه و بنی نظیر و بزین قینقاع بودند، برخی هم جزء همین داخلی مدینه بودند. مرجفون افرادی بودن که یا به صورت خبرنگار بودن یا خبررسار و رسان بودن، اینا اراجیف پخش میکردن. تو همین سوره مبارک احزاب از مرجفون یاد شده است. مرجف کسی است که گزارش رجفعی دارد. رجفع یعنی لرزه. خبری که صادق باشد، صدق باشد، یه پایگاه دارد، دیگه تکذیب نمیشود. اما خبری که صدق نباشد، پایگاه نداشته باشد، لرزان است. این گونه از اخبار بی پایه و بی اساس را میگن رجفدار، که جمع اینها میشه اراجیف. مرجفون که در مدینه بودن گزارشگران این گونه از اخبار لرزدار بودن که جامعه را نارام میکرد. اون که این حرف نزده بود مضطرب میشود، مبهوتی می شود. بهتان را بهتان میگن، برای اینکه این کسی که کاری نکرده، حرفی نزده، چیزی به اون نسبت میدن، این مبهوت میشه، از این جهت میشه بهتان. اون افراد بهتان خونده امنیت روانیشون از دست میدن. جامعه هم که میبیند پشت سر هم یه کسی یه خبری میدهد، دیگری تکذیب میکند، دیگه نمیتواند به کسی اعتماد بکند. اینا کسانی هستند که جزء مرجفونند. از اینها در سوره مبارک احزاب یاد شده است که اینها باید دست از نقش خودشون، نقل اراجیف، دست بردارند. افراد ضعیف ایمان را تقویت کردند که قوی ایمان بشوند. پنج بار در این سوره مبارک احزاب یا ایها النبی آمده، یا ایها النبی، یا ایها النبی، یا ایها النبی، برای اهمیت مسئله است. گاهی برای مسائل نظامی است، گاهی برای مسائل خانوادگی است که تلیعه مطلبهای دیگه است. یه مسائل خانوادگی ساده رو ذات اقدس را به صورت یا ایها النبی ذکر نمی کند. این مسائل خانوادگی که بعدها میتواند منشأ بسیاری از خطرات و ناامنی باشد ذکر میکند. وقتی به رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید همسرانت بگو یا مستقیم به همسران حضرت خطاب میکنند یا نساء النبی لستن نکعت من النساء قرن فی بیوت کنه ولا تبرج نتبرج الجاهلیت اولا، این نشون میداد که از این بیت یه خطری بالاخره دامنگیر جامعه خواهد شد، چه اینکه از همین بیت خطر جنگ جمل پیش آمده است. فرمود زنهای پیامبر شما تو خوناتون بشینید، بیرون نیایید، امنیت جامعه رو هم نزنید. خب این نشون میداد که یا آینده خطرناکی این خانواده رو تهدید میکرد. پس یا ایها النبی 5 بار تکرار شد، یا از یا نساء النبی ذکر شد، یا ایها الذین آمنو چند بار ذکر شد. برای اینکه تأسیس حکومت، تشکیل حکومت کار آسانی نیست. دشمنهایی که به نام کفار و منافقینن هم در تلیعه این سوره مطرح شدن. اونا از یه طرفی صف کشیدن، اینا از طرفی هم در داخل اونا رو حمایت میکنن، لذا با یا ایها النبی این سوره شروع شد. مطلب دیگر این است که ما در ادبیات فارسی یک کسی رو میخوام خطاب بکنیم بگه آی فرون کس، اما در عربی گاهی میگن یا رجل، گاهی میگن یا ایها الرجل. اونجا گفتن یا رجل خب یه ندای صرف است، اما اونجا گفتن یا ایها الرجل یا برای تنبه اوست که از غفلت به در بیاد یا برای تذکر اوست که مطلب خیلی حساس و مهمه. در جریان یا ایها النبی ناظر به مسائل حساس به مهم ذکر میشود. مطلب دیگر این است که ذات اقدس اله برای حرمت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم و دعوت جامعه اسلامی به حفظ ادب در پیشگاه اون حضرت هرگز اون حضرت را به اسم صدا نکرده. شما تو تفسیرها شیعه و سنی میبینید این جزء خصائص رسول خدا صلی الله علیه وسلم است. از آدم تا عیسی علیه السلام خدا اینها رو با اسم صدا میکند، یا آدم، یا نوح، یا ابراهیم، یا موسی، یا عیسی، اینا با اسم مخاطب میشوند. اما در هیچ جای قرآن از ذات اقدس اله نقلش نشده است که وجود برای پیامبر اسم اون حضرت رو ببرد، همش یا ایها النبی، یا ایها الرسول. اونجا که اسم حضرت رو میبرد نظیر سوره مبارکه آل عمران، یعنی آیه 144 سوره مبارکه آل عمران و همچنین در سوره مبارکه فتح آیه پایانی سوره مبارکه فتح یعنی آیه 29 در هر دو جا دارد که فما محمد صلی الله علیه وسلم الا رسول قد خلت من قبله الرسول، ولی در سوره مبارکه محمد سوره مبارکه فتح بدون سوره مبارکه فتح صلی الله علیه وسلم آیه 29 دیگه ما ندارد از حضرت به عنوان رسول خدا یاد میکند، برای آن است که به جامعه بفهماند وجود مبارکه اون حضرت سمتی دارد به نام رسالت به نبوت. شما از او به عنوان رسول الله، نبی الله یاد کنید، نه به اسم او او رو صدا بزنید. بنابراین خود ذات اقدس اله هرگز حضرت را اونطوری که با انبیا سخن گفته است سخن نگفته که او رو به اسم صدا بزنند بگد یا فلان، همش یا ایها النبی، یا ایها الرسول است. این دو جا که در سوره مبارکه آل عمران و سوره فتح نام حضرت را میبرد برای اینکه به مردم بفهماند که او رسول خداست و از اون حضرت به عنوان رسالت یاد کنید. در بخش دیگری هم فرمود به اینکه وجود مبارک حضرت پدر کسی نیست، خالی خاتم النبیین است. این اجلال و تکریم نشون میدهد که ما هم موظفیم درباره حضرت با این تعبیرات مؤدبانه سخن بگوییم، یا ایها النبی، یا ایها الرسول بمانند. این که فرمود یا ایها النبی اتق الله، با اینکه خود حضرت عالی ترین درجه تقوا را داشت، یا برای دعوت به ادامه تقواست کما ذهب الیه بعث، یا نه رعایت اون مرحله عالیه تقواست کما ذهب الیه آخرون. یعنی تو یه کار مهم میداری، این کار مهم با تقوای عادی حل نمی شود، این کار مهم با اون قله تقوا حل می شود. برای اینکه تو جنگ در پیش داری، جنگ ها رو علیه تحمیل میکنن، عده از اصحاب تو را شهید میکنن، تو هم ناچاری دفاع بکنی. سخن از خونریزی، سخن از اسیر دادن است، سخن از اسیر گرفتن است. این کارهای مهم با تقوای عادی حل نمیشه، با قله تقوا باید این مشکلات حل کنی. عزیزترین بستگانت رو شهید میکنن، به اسیر درم اسیر میکنن، شما از اونهای در میکشید، از اونها هم اسیر میگیرید، باید مواظب باشید. مطلب دیگه اینه که شما یه دینی دارید که هم برای آرامش داخل حجاز خوبه، هم یه دینی داری که برای منطقه خوبه، که با نصارای نجدان و امثال نجدان سخن میگویی، اونا رو به مباهله دعوت میکنی، هم یه دین جهانی داری که در اوائل اون آیه سوره 7-8 سوره مبارک ممتحن است که با کفار زندگی مسالمت آمیز داشته باشی. اون کفاری که با شما کاری ندارن، کاری هم با شما ندارن، نه در تحریم، نه در فشار اقتصادی، نه در تبعید، هیچ سهمی ندارن، یه زندگی معتدل با شما داشتن. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، که با اینها در بیفتی، نه خیر با اینها با مدارا رفتار کنید، بلکه عادلانه رفتار کنید. ان الله یحب المقسطین، که زیر این آیه است، همین آیه هم مقدمه قانون اساسی ما هست. کفاری که با ما بد نکردن، با ما بد نمی کنن، کاری هم با ما ندارن، خب ما یه رابطه امنیتی با ما داریم، عادلانه با ما داریم. این پیامبر اگر بخواهد با روش عادی با جامعه برخورد کند، کار سختی است. این باید قله تقوا را داشته باشه. خب میبینید وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه از یه طرف، اسماعیل سلام الله علیه از طرف، این دو پیامبر بزرگوار کعبه را ساختند. چه زمینی شما بالاتر از کعبه دارید؟ سرزمین وحی است، محبت وحی الهی است، محبت فرشته هاست. این شده بتکده، همه بت ها را آوردن اونجا گذاشتن. یک بار وجود واره که پیامبر دهن باز نکرد که بینو فوش بگه، بین بوتا بد بگه، فرمود این از اینو کار این ساخته نیز از این بوتا. خب شما اگر بخواهید آرام زندگی کنید، از اون طرف تکفیری نداشته باشید، از این طرف کشتار بیرحمانی روزانه در میانبار و بنگلادش و پاکستان و افغانستان در شرق و عراق در غرب ما نداشته باشید، باید این راه پیغمبر را حفظ بکنید. انسان جای برهان دارد، جای استدلال دارد، جای اقامه برهان است. یک بار نشد که وجود مبارک حضرت به این بت‌ها فحش بگه، با اینکه خب شما جای مقدس تر از کعبه داری، هم قبله مسلمین است، متحاف مسلمون هاست، هم دو پیغمبر رو را ساختن، اینجا شده بتکده. حضرت فرمود این بوتا کاری از اونا ساخته نیست، اینا اهل سمع و بصر اینا نیستن، اینا مشکل خودشون رو نمیتونن حل بکنن. و ای یسلوب هماز و بابوشه یا لا یستن غزو من زعف طالب و المطلوب. با این براهی، با این تقوا پیامبر جامعه را اداره کن. فحش بدی خب فحش میشنوی، این مشکل حل نمی کند. تکفیر بکنی، تکفیری دیگری در راه است، غیر از خونریزی کار دیگه نیست. به صراحت در سوره مبارک انعام فرمود به این که لا تسب الذین یدعون من دون الله. ما یک کاری داریم، کار فقها و بزرگان فقهی ماست که این نصوص و ادله را جمع آوری کنند و جمع بندی کنند. اونا راه اجتهادی خودشون را آشنا هستن، وظیفه خودشون انجام میدن، دو در درس ها میگن، یعنی نص و ظاهر حکمش چیه، ظاهر و اظهر حکمش چیه، عام و خاص حکمش چیه، مطلق و مقید حکمش چیه، اصل و اماره حکمش چیه، همه اینها رو دارن درس میگن. اما کاری که به عهده ماست در انجام وظایف مأمور امنیتی ماست، کسانی که به عنوان مجمع جهانی اهل بیت کار میکنن، کسانی که در دار تقریب کار میکنن، کسانی که مسائل امنیتی کار میکنن، اونا باید بین تولی و تبریک جزء ارکان رسمی دین ماست و برقراری امنیت و حفظ دواء مسلمین که اون هم جز ارکان رسمی ماست، یه جمع اجتماعی بکنن، یه جمع سیاسی بکنن، یه جمع اجرایی بکنن. این کار فقهای ما تعلیم شده است، این کاری که به دست من به یدهی امور هست اونم مأموریتی بکند. از این طرف تکفیر، از اون طرف تکفیر، از این طرف کشدار، از اون طرف کشدار، دشمنم که غیر از این نمیخواهد. لذا به وجود باره که پیامبر فرمود مواظب باش، از طرف کفار و منافقین در کمینن، از طرف مرجفون در داخل رجفه و اراجیف پخش بکنن، تو باید اون قله تقوا رو داشته باشی تا بتونی حکومت اسلامی تشکیل بدی. یا ایها النبی اتق الله یک ولا تطع الکافرین. یه وقت هست کسی پیشنهاد میدهد، خب پیشنهاد تر هست و انسان مش مطالعه میکند، قبول، یا قبول یا نکول. اما یه کسی در صدد دسیسه است که آمرانه حکم بکند، هر کسی بخواهد به پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمرانه حکم بکند برو در لسان دوستی کافره، برای اینکه پیغمبر که دیگه نمیتونه مأمور این آقا باشه، حرف تابع حرف این آقا باشه که، یا کافر یا منافق اگر بخواد یه شیر تحمیل بکنه بر پیغمبر. یه وقت هست میگه من عرضم اینه، شما رو مشورت میکنم، نظر حضرت عالی هرچه هست. خب این مشورت از حضرت یا میپذیره یا نمیپذیره. اما اون کسی که آمرانه دسیسه دارد و توقع دارد که وجود مبارک پیغمبر از او اطاعت کند، این کافره، ولو چه بفهمه یا نفهمه. برای اینکه معناش اینه که رسول الله باید از او اطاعت کند دیگر. اینه که این الکافرین و المنافقین یا ناظر است به کفار مکه و منافقین مدینه، یا نه در داخل مدینه. اگر کسی آمرانه به حضرت یه مطلبی داره تحمیل میکند، خب همین گفر دیگه، یعنی توقع داشته باشد به حضرت بگه من حرف شما رو قبول ندارم، تو با حرف ما رو قبول داشته باشی، این برگشتش به گفر دیگه، چه بدانه چه ندانه. رضا فرمود اونایی که پیشنهاد میدن میگن ما عرضمون اینه، خب حضرت یا قبول یا نکول. اما کسی توقع داشته باشد حرف خودش رو بر حضرت تحمیل بکنه و حضرت اطاعت بکنه از این، خب این هم کفر دیگه. فرمود لا تطع الکافرین و المنافقین. این منافقین در داخل مدینه همین سه گروهی بودن و گروه های دیگری هم که ناشناخته بودن یا بعضی هم شناخته شدن، همون یهودی های بنی نذیر و بنی قریظه و بنی قینقاع، اینا اسلام آوردن، گروهی از اینها، نه همه اینها، و منافقانه زندگی میکردن. در چنین فضایی فرمود یا ایها النبی اتق الله. معلوم میشه این اتق الله غیر از اتق الله است که ذات اقدس الله به افراد عادی مثل ما میفرماید اتق الله، گرچه هر دستوری که به اون حضرت میدهد برای ما هم الگوست، ولکن فی رسول الله اسوه حسنه، اما اونی که مخصوص حضرت است اون قله عالیه و قلوباست. یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین و المنافقین. چرا؟ برای اینکه اگر علم میخواهید پیش خداست، اداره جهان بر اساس مصلحت و حکمت بخواهید پیش خداست. ان الله کان علیما حکیما، اونم که مرتب داره وحی میده، وتبع ما یوحى الیک، اون که منبع علم با تو ارتباط داره، اون که منبع حکمت با تو ارتباط داره، تو کمبودی نداری، چی میخواهی که دیگری از جای دیگه بخواد بگیری؟ و تبع ما یوحى الیک من ربک. بعد هم مواظب باش هر کاری کردی تو به امتت، هر فکری اندیشه انگیزی داشته باشی، خدا با خبر است و در محکم عدل باید پاسخ بدید. ان الله کان به ما تعمرون خبیرا. مستحضرید کانه ای که در قرآن و روایات به ذات اقدس اله اسناد داده شده منسلخ از زمان است. این اگر به یک ادیب خبر بدی میگه این کانه اسم افعال ناقص است تو اسم خبر دارد، اما وقتی به حکیم بگی میگه این کانه حرف است نه فعل، یه جور دیگه معنا میکند، از کون ربطی خبر میدهد. میبینید وقتی شما تو کتاب های ادبی این فقط به ما میگن که اگر محمول مال موضوع باشه این اسناد حقیقت است، محمول مال موضوع نباشه این اسناد مجاز است. این تو ادبیات است، تو معانی بیان متفر امثال ذالک است. اما کدوم محمول مال کدوم موضوع است، این مال ادیب و ادبیات نیست، این رو باید برهان اون فن تشخیص بده. شما غالبا وقتی به کسی بگی آقا الانسان و موجودان رو تأکید بکن، بگه الانسان مبتدا موجودان خبر، اما وقتی به حکیم بگی الانسان و موجودان ترکیب بکن، بگی الانسان خبر مقدم، موجودان خبر مبتدا مؤخر، بلکه هستی است که به تعین انسانیت در میاد، نه انسان است که موجود بشود. این کار ادیب نیست که بگه چی مبتدا چه خبر. ادیب فقط باید بگه که اونی که یوز او اولا میشه مبتدا، ثم یوز یحمل علیشان، اون میشه خبر. اما چی مبتداست، چی خبر است، این صاحب اون رشته ها باید بگوید. این کانه را وقتی به ادیب بدیم میگه فعل ماضی است، دوماد گذشته است. ولی به حکیم وقتی بدیم میگه این کانه وقتی به ذات اقدس اله اسناد پیدا شد، گفتیم کان الله علیما قدیرا، کان الله کذا و کذا، این منسلخ از زمانه. این دیگه فعل ماضی نیست که بگیم خدا معاذالله سابقا اینطور بوده، مثلا حالا به آینده مثلا اینطور نیست. بر تقدیر این که فرمود خدای سبحان علیم حکیم است، او علم محض است، حکمت محض است، از کی میخوای اطاعت کنی؟ و این علیم محض و حکیم محض هم که مرتب با تو رابطه دارد، از بطب ما یوها الیک، چنین پیامبر صلی الله علیه و سلم را در همین سوره مبارکه احزاب با اون عظمت و جلال معرفی کرده. فرمود به این که آیه 45 و 46 همین سوره احزاب این است که یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. تو برقی، تو چراغی، تو نوری، تو مصباحی، دیگران باید از تو استفاده کنند. دنبال چی میگردن؟ نه توقع داشته باشن که تو حرف اینها رو گوش بدی، نه خود رأیی در قبال رأی شما داشته باشن، برای که تو چراغ دیگری بی نور، باید از نور تو استفاده کنند دیگر. این یا ایها النبی، یا ایها النبی، حضرت تو در اون آیه 45 و 46 به این جلال و شکر رسونده. یا ایها الذین آمنو هم هست، برای اینکه مسئله تأسیس نظامی و تأسیس ارتش و نظامی اینها جنگ خبر مهمی است. لذا در این سوره این عناصر محوری کاملا مطرح است. یا ایها النبی، یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین. چرا اتق الله؟ برای اینکه اون منشأ علم و حکمت است، اون مثبت. چرا لا تطع الکافرین؟ برای اینکه خدا منشأ علم و حکمت است، دیگران بیکاره. هم اون امر معلل است به علم و حکمت خدا، هم این نهی معلل است به علم و حکمت خدای سبحان. و تبع ما یوها الیک من ربک. این اتباع خب بعد مسائل عادی تبعیتش آسونه، اما اون مسائل مهم و حساس، مثلا جنگ بدر که اولین جنگ است در مدینه اتفاق افتاده، ببینید هیچ وجه راه نظامی نداشت این جنگ، نه عده نه عده، برای اینکه اونا چند برابر مسلمان ها بودن، مسلمان ها تقریبا یک سوم اونها بودن یا کمتر. اونا با شتر و مرکب های تندرو آمدن، اینا پیاده بودن. اونا با شمشیر آمدن، اینا با چوب و سنگ رفتن. اگه چند شمشیر داشته مسلمان ها، این کدوم جنگ است؟ کدوم عاقل است که با این جنگ می جنگد و تسلیم نمی شود؟ وجود بارک هستمی سلام الله علیه دارد که در لیل بدر که اولین جنگ رسمی مسلمان ها علیه کفار، یعنی دفاع رسمی بود، خب همه می لرزیدن که آخه با چه بچی ما با اینها بجنگیم؟ چی داریم؟ ما به سربازان ما خرما میدیم، اونا به سربازانشون کباب شطور اینا میدن. ما نیرو نداریم در برابر نبی جنگی، و چوب دستی با شمشیر چه میکنن؟ پیاده با سواره چه میکنن؟ همه میلرزیدن. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اون شب تا صبح زیر یک درخت مشغول مراجعات بود، گویا اصلا فردا جنگ نبود. این رو امیرالمومنین نقل میکنه. حضرت از نزدیک مواظب بود، کارش مواظب بود. گویا اصلا ما شب عملیاتی نداریم، فردا گویا اصلا جنگی نیست. آرام آرام با خدا مراجعت میکرد. و این قله تقواست دیگر. شما هیچ راه نظامی ندارید، توجیه ندارید برای این دفاع. فرمود این کار را بکن و تبع ما یوها الیک من ربک ان الله کان ما تعمل الخبیر و توکل علی الله. این معنی توکل، چون اونی که گفته از کشور دفاع بکن هم او دارد دفاع حمایت میکند. مگر ممکن است کسی در برابر ذات دست اله به دین الهی بتونه قیام بکنه؟ بارها این آیه رو ملاحظه فرمودی، این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه رو، که اگر کسی خدای ناکرده در برابر خدا قیام کرد لازم نیست خدا از جای دیگه لشکر کشی بکنه. این به رواخار که فرمود فعزن و بهر بملا، یا تو بیان نورانی هست امیر در عهدنامه مالک که اگر کسی گناه بکنه مظلومی را از حقش محروم بکنه و فرو معصیت بکنه کان حربن لله، این جنگ با خداست. خب اگر کسی معصیت کرده در برابر خدا ایستاد، محارب الهی است، نه محارب اون حدودی که نواجزا الذین یحاربونه، چون هر جنگی به معصیتی به هر ربا خداست، اختصاص مثلا ربا نداره. حالا ربا یه معصیت کبیره است. اگر خدا خواست این زیدی که در برابر فرمان او میستد این زید بگیرد، لازم نیست از جا دیگه لشکر کشی بکنه، که چون خود اعضا و جواره و جوانه زید سربازان الهی هست. فهمود وعلم و عباد الله ان جواره هکم جنوده. اصلا یه حرفی میزنه رسوا میشه، یه امضایی میکنه رسوا میشه، یه جایی میره رسوا میشه، یه جایی قدم میزنه رسوا میشه، یه کاری میکنه رسوا میشه. لازم نیست که جای دیگه خدا سرباز کشی بکنه او رو بگیره. که بیان نورانی هستد امیر اینه که اگر خدا خدای ناکرده خواست کسی را بگیرد، با زبان او میگیرد، با دست او میگیرد، با پای او میگیرد. و علم و عباد الله ان جوارحکم جنوده و خلواتکم عیود عیون. خب اگه کسی باور کرد این مطلب را، باید به او تکیه کنه دیگه. هند و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. تو مقداری که از تو برمیاد به دوستانت، به زیر دستانت، به زیر مجموعت، به اون مقداری که از شما برمیاد در راه صحیح قدم بردارید، بقیه رو به ما بسپرید. هر مقدارم که شما انجام میدید باز به عنایت الهی است. همینطور هم شد در مدینه. شما دیدید هیچ بر جهان پیروز شد، طول نکشید که مدینه اونها تسلیم شدن، حجاز تسلیم شدن، اطراف حجاز تسلیم شدن، و نامه مبارک حضرت به دو امپراتوری شرق و غرب رسید. اون روز بیش از دو قدرت که در خاورمیانه نبود، یکی امپراتوری ایران بود، یکی هم امپراتوری روم. هر دو را حضرت همود یا میایید یا بیارمتون. همین حضرت میگید. پس معلوم میشه اگر کسی بخواهد یه حکومت اسلامی، یه نظام اسلامی تشکیل بدهد، راهکارش مشخص است. نه بیراه برود نه راه کسی را بندد. ادب اجتماعی را، ادب انسانی را، ادب مردمی را حفظ بکند. با بت پرست ها از راه برهان در بیفتد، به بت فحش دادن مشکل حل نمی کند. سب و لعن شما در هیچ جا ندیدید در آیات قرآنی که وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به این بت ها بد بگه. اونا که این متاف مسلمان ها رو، قبله مسلمین رو آوردن بت شده کردن، بنا فوش بگه. خب این راه برقراری امنیت است، این داشتن یه حکومت است. ما که تو عالم تنها زندگی نمی کنیم که دورمون رو ببندیم، که ما یه مشکلات و مسائل ملی و محلی داریم، این رو باید عاقلانه حل کنیم. یه مشکلات منطقی داریم، باید عاقلانه حل کنیم. یه مشکلات بین المللی داریم. ما ایم و انسان های ملحد، ماهی ما انسان های مشرک، تو بخش سوم ایران باید حل کنیم. این بله بله همین عرض کردم، تولی و تبری با جمع بشه با مسئله امنیت. این کار یک کار سیاسی است، یک کار امنیتی است. هم مسئله تقریب بین مذاهب باید حل کنه، هم مسئله مجمع علمای شیعه باید حل کنن، هم مسائل امنیتی باید حل کنه. کارای فقهی را مراجع و فقها و اصولیین دارن حل میکنن. اون کار اینه که بین ادله ما چگونه جمع بکنیم. نص و ظاهر داریم، ظاهر و ازهر داریم، عام و خاص داریم، مطلق و مقید داریم، محکم و متشابه داریم، اصل اماره داریم، این کار فقهی است. اما اجراء تولی و تبری از یک سو و برقراری امنیت و حفظ دماغ مسلم از سوی دیگر، این هم کمتر از جریان انرژی هستی نیست. شما پشت سر هم میشنوید تکفیری ها اون همه کشتن، خب همین آسون است. از این طرف ما هی سب بلند، از اون طرف هی کشتار، یه راه حل دارد یا ندارد؟ اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله برهان اقامه کرده، فرمود از این چوب ها کاری ساخته نیست، از این بت ها کاری ساخته است، اما هیچ جا فحش نگفته، آیا این راه دارد؟ یا ما هر روز باید بشینیم قصه بخوریم میانمار اونقدر کشتن، افغانستان و پاکستان و نمیدونم بنگلادش اینقدر شیعه کشتن، عراق اونقدر که کشتن، یه راه حل دارد یا ندارد؟ اگر این دین آمده برای برقراری امنیت ملی از یک سو، منطقی از سوی وسط، بین المللی از سوی دوم، یه راه حل دارد دیگر. تنها راه حل فقهی و اصولی نیست که حوزه علمی قوم حل بکنه، این راه امنیتی است، راه مشورتی است، راه مذاکره است. دشمنم که در کمینه دیگه، دشمنم همین رو میخواد دیگه، چیز دیگه که نمیخواد که. ما فقط ناشام یه قدی گریه میکنیم، یه قدی افسوس میخوریم، یه ملش ترحیم میگیریم، کار آسانی نیست. فرون تکفیری اینقدر شیعه ها رو کشتن، همین یه ناله کردن و افسوس خوردن و ملش ترحیم گرفتن فقط کار ما شد. این آیه راه حل دارد یا راه حل ندارد؟ یقینا راه حل دارد. بله، خب لعن کلیات است. ذات اقدس اله فرمود لعن الله و الملائکه و الناس به طور قانون کلی. اون کلیات هم اونا قبول دارن هم ما قبول داریم، این کلیات رو اونا میخونن ما میخونیم، اما تطبیقش برای جزئیات، شما میبینید یه وقت هست کسی میخواد کشور رو اداره کنه، سابقا هم همین طور بود، دو تا کشور با هم در حال جنگ بودن، این دو تا کشور که در حال جنگ بودن اگه ولیعهد یک کشوری میمرد اینا یه هفته آتش بس میکردن بعد هم میجنگیدن. ما ولیعهد عربستان میمیره، میریم در کنار سفارتش آجیل پخش میکنیم، شیدی پخش میکنیم، آخه این نه واجب است نه مستحب. و دلمون میخواد وقتی حجاج و معتمرین ما رفتن در عربستان برای اینا فرش قرمز پخش کنن، این که نیست. و چه کار واجبه؟ خب این راه جهانی است. اونا با هم می‌جنگیدن، وقتی می‌فهمیدن ولیعهد یک کشوری مرد یه هفته آتش بس بود، بعد یه تسلیت ظاهری بود، بعد هم می‌جنگیدن. اما ما اینجا ولیعهد میبریم جلوی سفارتش چینی پخش میکنیم، جلوی این کارا رو میشه گرفت. اینا نه واجب است نه مستحب است نه معقول است نه منقول است، چه دایی داریم آخه یه کاری بکنیم؟ بعد دلمون میخواد وقتی حاجی ها و معتبرات ما وقتن فرودگاه عربستان از اونا احترام بکنن. این همه جانبه است. غرض این است که کارهایی که حوزه های علمی داره میکنه، کار فقهی و علمی است، اینا سر جاشو محفوظه. اما اگر بخواد اجرایی بشه، همه با دست به هم بدن، یعنی هم مردم ملت ها با هم مجمع جهانی اهل بیت، هم تقریب بین مذاهب، هم مسئولین امنیتی، همون کاری که با انرژی هستی میکنن، ایران باید بکنن. ما چقدر شاهد باشیم فرونجا شهر کشتن، فرونجا شهر کشتن، فرونجا شهر کشتن، فرونجا شهر کشتن. پس فردا هم فاطمیه دوم است، خب ما خون به جگر ماست، فرونجا میشنویم فرونجا عده از شیعه ها رو شهید کردن. خب این که نمیشه، تا کی آدم اینجور دردها رو تحمل کنه؟ به هر تقدیر راه داره بالاخره. یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین ان الله کان علیما حکیما و اتبع ما یوحى الیک من ربک ان الله کان بما تعملون خبیرا و توکل علی الله و کفی بالله وکیلا. الحمد لله رب العالمین.